ما جلسه پیش در مورد آدمای چیزای پراکنده و غیر تخصصی گفتیم. حالا آقای دکتر خیلی خبرش هست برای چیزای غیر پراکنده و تخصصی بگن و برای شما کار کردن روی خود فلسفه یعنی جای آدم رو
و از این منظر قرار میشه صحبت کنم با شما. کارشون
رساله دکتریشون توی دانشگاه یورک که دفاع کردن درباره آدورنو و لویناس
Responsibility, Critics and Facts مسئولیت نقد و پارسیس حالا به نمر در آدورنو و لویناس. حالا ایشون به زبان ما خیلی صحبت کنم، ما فارسی هم نقد زیر دارم مثلا انگلیسی آخرشون اخیرا این مقاله منتشر کرده مدیتون که بستان ایزا در مورد شما چند بکنه که
برای آدانوان مارس درسته آدانوان مارس
دیالکتیک. امروز هم برای در مورد دیالکتیک آدانو به یه معنی دیالکتیک صحبت کنم، موضعشون آدانویه و اون چیزی شد اون بچی از صحبتشون برای خود من هم جزدادشون من هم بشنم که دیالکتیک یا بعد آدانو چه به درد میکنه امروز، به چه معنا اصلا امروز هست دیالکتیک، به چه معنا میزه. ولی دیالکتیک وقتی شما میگن اون دیالکتیک که من میگم رو شما باید یکم تغییر بدید، آدانوی رو تغییر بدید دیالکتیک دیالکتیک. ما اختلاف نظر خودمون هم داریم و ولی به هر حال دیالکتیک جایی که ممکنه باقی گفته بودم. به هر حال سخن رو ایشون میسپارم یه ساعتی در واقع بحثشون بکنم میتونه بشه بعد گفتگو میشه. حالا با شما سوال داشتم به خودم هم گفتگو انجام میدم و ببینیم که دست کجا میرسه.
آقای دکتر علی میگه بعدو در مورد آدورنو حرف بزنم، طبیعتا یه مشکل اولیه‌اش اینه که یه کار چینی که دو اینم یه فکر کردیم و من این نشه شاید مرده باشه که سعی کنم اون موقع در مورد آدورنو فکر کنم که خوش وقتانه محمد خودش این مقدمه داده به شما قبله ولی من سر کاری که میکنم اینه که سعی کنم حالا یه کلیاتی رو اولش خواهم یه خوردن به این نامه این چیزا ولی بیشتر سعی میکنم که همراه با آدورنو یا از طریق آدورنو فکر کنم به اینکه وضع موجود ما چه شکلیه و چرا چنین وضع موجود دیالکتیک معنی داره و حالا یه اشاره خواهم کرد در انتها به اون چیزی که جایی که من فکر میکنم هگل و آدورنو پیدا میشن از همه بنیادی هم هست و چرا دیالکتیک معنی آدورنو برای در من با نگاه خود آدورنو هست. یعنی در واقع تحلیلی آدورنویی برای توضیح اهمیت آدورنو در جهان یه همچین چیزی به نظر من میتونی یه مدخلی باشه با اینکه ببینید اصلا کجاست فرق. واقعا نقطه ای که هست اینه که من خیلی نمیرم بحثم شما که سعی میکنم فنی نشم زیاد ولی یه جاهایی اگه که احساس کردید شما هم همینطور نهاده هر که احساس کردید که من دارم زیاد میرم یه تبدیل توسی احتیاجه بگیرم به من بگید همونجا انتراخت کنید باید سیزه خدا هفت من بگید که از هر این واسه زیر دیگه من هم دیگه اصلا فکر نکنید که یه چه رو باید فرق کنید فرق مثل داشته اول از همه خب آن چه کجه نهد میرتنه آدورنو از متفکرین نسل اول مکتب فرانکفورت 1903 به دنیا میاد. یه خانواده نیمه یهودی نیمه مسیحی داره، خانواده ای داره که بعد مالک خیلی بد نیست. خانواده ای که خاطرم هست خواهرش پیانیست حرفه‌ایه، مادرش وکالیست حرفه‌ایه و هر دو تو سنت موسیقی جدی کلاسیک آلمانی اتریشی. خود آدورنو هم در دهه 1903 و فرام از 20 خوبیه که شروع میکنه به نوشتن یا حالا حتی قبلش دهه 20 نوشته هاش اساسا موسیقی، آدورنو اساسا موسیقی دانه دهه داره موسیقی هم میکنه میخونه. شاگرد درگ هم هست، درگ کیه؟ آلمان درگ شاگرد شوندرگه که این مکتب دوم بیان شوندرگ به اگزاده اینا موسیقی دانه میان که آدورنو فکرشون نزدیکه و دائم داره در موردشون مینویسه و خودش داره آهنگسازی میکنه، کاراش اجرا میشه. یه بار کاری اصلا آشنایی با برگ موسیقی که یکی از کاراش داره اجرا میشه برگ میشه و خلاصه آدورنو کاملا موسیقی دانه رفتی هم به فلسفه علوم اجتماعی داره. از اواخر دهه 20 و اینکه میگم موسیقی دانه و نوشته ببینیم المان موسیقی و نقد موسیقی تا آخر میمونه آخرین کتاب آدورنو که بعد مرگش چاپ میشه 1960 هم دادن فکر میکنه در مرگش کتابی که چاپ میشه تصدیق تیوری کتاب نداری دیگاه شما و اونجا هم خب مقاله اصلی هنر یعنی هنر هم سیدی بسید تمای اصلی تمام این دوره که کار آدورنو هست و میگم اصلا پیش از فلسفه و علم اجتماعی جامعه شناسی هم شروع کرد و اینکه میگم کار کرده و نوشته و هست یعنی یه چیزی توی مایه ها که از هزار و حالا تا هزار و سال سی و هشت یه چیزی روزه مثلا صد و خورده این مقاله تحلیلی خبر کرده موسیقیدانه های دوره خودش داره تا 15 تا روش دانگاهی داره 10 تا رو بارتوک داره 10 تا رو اسکانیستی داره غیر از اینکه هر کاری در اومده ریلی نوشته به عنوان مطلب موسیقی همه اینا سر جاش مقاله های تحلیلی زیباشناسی داره موسیقی نه اینقدر اینا فائده یه چیزی توی مایه که نصف نوشته هاش موسیقی در مورد موسیقی تقریبا بخندید اهمیت موسیقی رو دارم لازم تو زینده من که میشم این چند بعدی بودن تفکر آدمی که به نمای اصلیه برای فکر کردن از اواخر دهه 20 کم کم فلسفه دراش مطرح میشه و همچنین مقولات مارکسی وارد اندیشش میشه به نوعی با بنیامین خیلی نزدیک میشه خب آدمی اون فضای اون موقع متاثر از دوکاچه برش هر از بنیامین خیلی تاثیر میگیره یعنی نفس رو بزرگتر داره و بعد از اینکه با هوکانور آشنا میشه خلاصه میره در پیشگاه فرانکفورت و بعد معرفت میره به مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی در فرانکفورت که تأکید مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی بیشتر فلسفه جامعه شناسیه آدورنو نظرگرایی رو خیلی پررنگ میکنه اونجا و اتفاقا حتی شاید بگیم خود فلسفه رو هم پررنگ میکنه چون مؤسسه بیشتر کار نظریه اجتماعی داره میکنه و حالا تغییراتی میکنه با اومدن آدورنو و میرسن به دست هیتلر و فاشیسم و انتقال مؤسسه به آمریکا 1949 برمیگردن 1958 آدورنو میشه رئیس مؤسسه به انتقاد داره تا ده سال آخر عمرش رو خودی همچین نسبتی داره آدورنو با موسیقی و بعد با مؤسسه از اون طرف خلوان دوسر مینویسه تو پایه اولیش در مورد کیرکگار مینویسه تو پایه اولیش مارکس توش پررنگ میشه و طبیعتا هگل و کانت مصدرهای اصلی هن که بشه گفت آدورنو باشون کار دارن و بعد به مرور نظریه اجتماعی هم با اومدنش به مؤسسه پررنگ میشه پس میشه موسیقی فلسفه و بعد نظریه اجتماعی یا علوم اجتماعی بزرگ کردی اینا فلسفه دارن دیگه رئیسی که آدورنو کار کرد یه پیوستگی عجیبی هم چیه اندیشه آدورنو یعنی آدورنو 1931 توی سخنرانی ورودیش که دانشگاه فرانکفورت همین سخنرانی که شما کار کردید اشاره کردید سری از فلسفه 1931 درست میاد که کار سیلیه سی‌ای‌یک اگه باشه اونجوریه که یه ها اینجا شما خیلی تازه است که آدورنو واقعا وارد کار فلسفه شده به صورت جدی با این همه خیلی از تمایی که توی سری‌ای‌یک فلسفه مطرح میشه کاملا یادآور کتاب اصلی فلسفه آدورنو دیالکتیک منطقی 1966 کتاب قبل مرگش داره یه پیوستگی شگفت‌انگیز داره خیلی کم توی فلسفه بزرگ این پیوستگی آدم میبینه که بتونید مقاله واقعا از اون اساس دیگه چی شده کنید و فکر کنید داره یه مقاله داره آدورنو متأخر هم بحث میشه خود این واقعا چه گفتن این یه از علمانی که همه محققان در مورد آدورنو با تعجب ازش حرف میزنن گرچه این اصلا به این معنی نیست که تغییراتی نداشته از جمله اینکه مثلا مقاله 1932 داره آدورنو که یکی از مقاله ابتداییه که دیگه حالا با مقالات مارکسیستی شروع کنه در مورد موسیقی حرف زدن تحلیل موسیقیش خیلی فنیه یعنی میگه تو جزئیات تاریخ کنفرمان و هارمونی و کامپوزیشن و همه این چیزا اونجا شروع میکنه در مورد جامعه شناسی مسئله اجتماعی رو بحث میده و بعد حالا بعدها میرسه به صنعت فرهنگ تو دهه 40 و مثلا 1938 میرسه به مقاله خیلی معروفی که داره فتیشیسم در موسیقی که مفهوم گسترده فتیشیسم مارکس رو و همچنین مفهوم رگرشن یا واپسگری دوی رو میاره از طریق اونها در مورد وضعیت موسیقی تو جامعه حرف میزنه این میشه مقاله اصلی 1938 ولی 32 قبلش این مقاله داره که خودش میگه که این پیشنویس نظریه اصلی من در مورد موسیقی اما هیچ وقت اجازه بازچاپش رو نمیده چون میگه استفاده از مقالات مارکسی هنوز خیلی نپخته است البته مقاله حاضر میشه خود زدی یعنی الان این هست که استفادهش در 1931 مثلا هنوز مارکس نمیده در مورد دفاع حداقل نظر خودش یا مثلا یکی از نقدایی که به خودش داره مقاله های اواخر دهه 20 اوایل دهه خودش داره این که هنوز خیلی کنه ایدئالیستی دارم من هنوز رابطه هم با ایدئالیستی در نیامده این اینجوری تفاوت وجود داره ولی در کلیت واقعا یه ثبات و پیوستگی عجیب غریبی رو کنه چه آدم میشه. خب این بحث این که تاکید کردم از روی موسیقی روی نظری اجتماعی و فلسفه به این جهت که بگم که تفکر آدورنو واقعا چند تا بود داره. از درون تاریخ فلسفه اگه بهش نگاه بکنیم ناکافی، به عنوان جامعه شناس بهش نگاه بکنیم کافی نیست، به عنوان کسی که داره موسیقی شناسی میکنه جامعه شناسی موسیقی اصلا کافی نیست. همه اینا با هم داره اتفاق میفته و این طبیعتا داره از دیگرینه خاص زندگی نامه ما در درد خانواده اهل موسیقی آلمان اون دوره همه گنده ها تو اون شهر و همه این چیزا. ولی فقط این نیست، یه چیز دیگه است که کل نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت برگشته بسیار بسیار مهمه برای مواجهه با نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت. به این نوشته ای بودن اگه بشه بودن این دیسیپلینی به خاطر واژه‌ای که ما استفاده می‌کنیم ولی گرفت نیست. یکی از ویژگی‌های اصلی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و این اصلا مسئله تصادفی یا انتخابی نیست، مسئله اینه که جامعه به یک کلیتی میرسه در دوره به یک جامعه بورژوازیه که بخوایم زبان خودش رو استفاده بکنیم که این کلیت همه جا نفوذ میکنه، یعنی همه چیز دچار وساطت اجتماعی. شما هیچ مفهومی رو نمیتونید مستقل از کلیت جامعه تعریف بکنید. این تمیه که من میخوام اصلا بهش تمرکز بکنم به همین جهته که این تلیسیپلین رو بودن ضروری میشه. نمیتونیم تو تاریخ اندیشه بمونیم در مورد محسن بزنیم، نمیتونیم تو تاریخ موسیقی بمونیم در مورد موسیقی حرف بزنیم. مثلا آدمی میگه شما در مورد موسیقی میخواد حرف بزنیم بعدا چه مقالهای بینیم میگه در مورد موسیقی میخواد حرف بزنیم ضروریه، ما نمیتونیم بگیم این موسیقی جدید، اصلا معنی نمیده، باید بگیم این موسیقی جدید در کنار این بقیه چیزا. چرا باید در مورد کلیت موسیقی فقط بگیم که جامعه حرف بزنیم؟ برای اینکه موسیقی همشون کالا، یعنی همه انواع موسیقی کالا شده، به واسطه کالا شدن همه انواع موسیقی رو هم رفت پیدا کردن. اینطوری نیست که این سرگرمی جدیه، سرگرمی جدی فقط در اصطلاح با هم قابل درک. این کلیت اجتماعی که در همه جا نفوذ کرده و همه چیز به چاره وساطت اجتماعی شده، این مسئله است که توی نظریه مکتب فرانکفورت بسیار بسیار پررنگ میشه، چیزی که پیشینش توی هگل هست و خب تو مارکس کاملا مارکس هم کاملا همینطور. مارکس هم اینجوریه که اقتصاد سیاسی داره، ایدئالیسم آلمانی داره، اختلاف تجربی تاریخی داره، سوسیالیسم رو نمیدونم آلمان گرایانه فرانسوی تو کارش هست. این چندگانه بودنه زمین. حالا من چند تا از ویژگی های دیگه نظریه انتقادی رو هم اشاره بکنم. البته این خواهش من دیگه اگر این انتقادی سر تنگی صحبت داره ولی چه خانش های مختلف ولی ببینید نقطه چند تا علمان مهم در این فهمه این که اصلا وقتی از نظر منتقادی حرف بیزنی میدونی که مکتب فرانکفورت نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت نظریه انتقادی یعنی فلسفه انتقادی را دیده داریم کار نظریه انتقادی در یک معنی خاص در هرگیسونی میشه مکتب فرانکفورت، در یک معنی عمومی تر میشه استفاده بکنیم که مثلا توش طبیعتا مارکس و نیچه و اینا هم حتی شامل است، حتی حال دیگر هم میتونی بیاریم. ولی من نظریه انتقادی که میگم منظورم نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت. نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت یکی از ویژگی هایی که داره تا اینجاش سوالی پرسشی بپام بود یا نه حداقل هنوز پرسیدنی بود. یکی از ویژگی هایی که داره اینه که حقیقت به تاریخی میبینه، واقعیت به تاریخی میبینه و نظریه رو نظریه واقعیت تاریخی اجتماعی می‌بینیم. یعنی ما یک چیزی که داریم، ابژه‌ای که داریم مطالعه می‌کنیم، واقعیت اجتماعی و تاریخی. برای نظریه هم نظریه اجتماعی و تاریخی. تو من خاص کرده تاریخی بودن اینجا مراقبه. ولی در واقع این نظریه مهمیه که نظریه تاریخی. یک کتاب دیالکتیک روشنگری که تنظیم شده کرده وقتی که 1944 مثلا این شورا چاپ میشه، وقتی که دوباره دهه 60 چاپ میشه تو مقدمه کتاب آدورنو معتبر با هم نوشتن کتاب، تو مقدمه کتاب نوشتن که طبیعتا ما که معتبر این حضرت تاریخیه نمیتونیم کتاب اون از دیست دادیش دوباره چاپ کنیم چون که تغییر کرده باقی از جامعه تجوری میشه همون حفار کنیم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم همه حفاری که سال چه دهی چه دادیم درست، ما از آمریکا مینوشتیم در جواب فاشیست مینوشتیم اسلوبیم شرایط طرف فرهنگ جامعه خودش یه خاصی داره، خصوصا واقعیت اجتماعی تغییر کرده. آبسورب می‌کنیم. به دلیل اینکه می‌تونیم هنوز به یک معنای مرتبط، یعنی همه گزاره‌هاش دیگه قابل استفاده نیست. خودشون بعد از 20 سال اینو میگن. وقتی ما می‌خونیم آدورنو یا خودخوانی یا نظری انتقادی رو امروز طبیعتا این پروسه بسیار بسیار پررنگ‌تره. همون بحث اروپا و غرب و آلمان و آمریکا هست، بحث جنگ جهانی هست، بحث بحران نئولیبرالیسم که هنوز شروع نشده بود و الان ما در اوجش شاید باشیم هست. جامعه تغییر کرده، همه چیز تغییر کرده و ما سوژه‌ای هستیم از زبان دیگه، حاشیه سرمایه‌داری در جهان دیگه. چطوره که ما میفهمیم اساسا آدورنو؟ من هر جا که به یه جمله میرسم به نگاه آدورنو یا یه خانده رو کنم، هر جا که به یه جمله میرسم که اتفاقا چقدر فوق‌العاده داره این شرایط جامعه ما رو توضیح میده، اینجا یه اعتراض رو بکنم چطور میشه که مثلا در این حقیقت یه چیز فراتاریخی نیست که اگر حرف درست رو فهمیده باشه همیشه توضیح بده. اگر که جمله آدورنو تحلیل آدورنو یا به نظر من که از زاویه آدورنو نگاه میکنم هر نظری داره و چیزی رو در مورد وضعیت ما توضیح میده، پرسش اصلی اینه چرا توضیح میده، چه نسبتی داره وضعیت ما با ما. اگر که فرهنگ آدورنو امروز کار میکنه، دلیلش اینه که سرمایه جهانی منتقل شده و ما هم فرهنگ داریم، یعنی روی یه نظریه از سرمایه‌داری سواریم که میتونیم بفهمیم که چرا صنعت فرهنگ آدورنو امروز معنی داره. به خودی خود اگه معنی داره یعنی خوب نفهمیده داستان. بنابراین خوندن متن نظریه انتقادی به نظر من و اساسا هر متن دیگه، چون با اون زاویه که نگاه کنیم در مورد همه چیز ساده، خوندنش منوط به بازاندیشیش در نسبت به وضعیت خود اصلا بدون این معنی نیست. مثلا فکر کنید یک نمونه از اینکه اینا همه داره به شدت از سنت این افتاده روش سوار داره، به نظر من یک کمال میگه به سایت یاد اونا. مثلا فکر کنید مثال از فلسفه میزنم، من اینکه میدونم فلسفه فلسفه بوده به حتما اینا رو بحث کردید. مثلا فکر کنید وقتی آدم رو با دو مانه سوژه و روشه یا آزادی ضرورت چیز کانت مواجه میشه، طبیعتا میره تو تاریخ فلسفه شروع میکنه توضیح دادن که کانت چه کار کرده. همه اینا هم جنبه فلسفی داره، فلسفه فلسفی رو داره و در میکره و در حالش نیست، ولی اصلا اینجا ما نیست. در حال اینجا نیستش که یه نفری بود اومد تحلیل یه سوژه یه ذهنی که آها اینا دوگانه هست، نه اینجوری نیست. اینجوریه که این دوگانه در واقعیت این تضادیه در واقعیت انزمامی اینجوری اومدن در جامعه بورژوازی که کانت داره توش فکر میکنه و این بازتاب این جامعه در اندیشه کانت میشه اینا. برای وقتی به روح مطلقه اگر میرسه مثلا اینجوریه که نقد به دیالکتیکی که هگل میکنه به کانت معناش این نیست که یه نفر اومد بهتر فهمید، انگار که صرفا این چیز باید فهمیده فهمید کمان که اینام هست باید صرفا میشه اندیره. ولی بحث این میشه که دقیقا هگل داره با مطلق شدن جامعه بورژوازی مواجه میشه، بازتاب مطلق شدن جامعه بورژوازی در ذهن هگل میشه مفهوم به مطلق، یعنی معنای اجتماعی داره همیشه. و این سنتی که به شدت چیز تفکر مارکسیستی به طور کلی پررنگ میشه. مثلا فکر کنید یه نمونه دیگه مثال بزنم که از آدورنو نیست ولی از یک نفر مارکسیست دیگه است، سیسیلیا فدریچی اگه بشناسید، یه فمینیست مارکسیست خیلی معروفه که کتاب خیلی خوبی ازش ترجمه شده و ترجمه خیلی خوب. این نگاه بکنید به طالبان و ساحره نمایشنامه طوفان شکسپیر رو این کاراکترش گرفته، کتاب خیلی خوبی، خیلی فمینیست معروفی هم. مثلا در مورد این بحث میکنه که وقتی که دکارت از سوژه اوبژه حرف میزنه، جدایی سوژه اوبژه و روح و بدن، باید کاری بکنه اینه که ببینیم که چجوری در آرتیکولیت کردن یا فرموله کردن صورت بندی بردهداری اون موقع این معنی داره. چجوری میشه یه موجود انسانی رو به دلیل نداشتن سوژگی به اون معنایی که انسان اروپایی داره میفهمه تبدیلش کنه به بدن خالص و بتونه به عنوان شعری باز برخورد کنه. خواست قدرت داره تو فلسفه خودشون نشون میده، واقعیت اجتماعی داره تو فلسفه خودشون نشون میده. این معنی نیست که ارزش معنای فلسفی نداره دکارت، این معنی نیست که تاریخ همیشه دیگه هست، ولی این معنی کافی نیست. این که ویژگی‌های بنیادی نظریه اجتماعی تاریخی بودنش فراتر از تاریخ همیشه. و بعد یکی از ویژگی‌های دیگه که داره اینه که نظریه قابل تحلیل به یک گزاره یا یه ایده مشخص نیست، نمیتونیم خلاصش کنیم. به تعبیر دیگه فرم و محتوا جدا نیستن در نظریه. اینطوری نیست که آدمای چیزایی که خیلی پیچیده نوشته باشه بعد من و آقای دکتر بیام دیگه بشینیم بگیم که اینا رو نوشته رو بدش کنیم، منظورش این بود که نگفتم، منظورش این که نداری کار کنیم. برای همین اینکه مطمئن کنیم به شدت مهمه. و برای همین که از روی متن باید دست سراغه فرم و محتوا در هم تنیده است. یک چیزی شبیه ادبیات کاملا در هم تنیده است. و این مسئله یکی میگم مواجهه با متن رو متفاوت میکنه. باید چی کنید بخواید بیاید متن رو خلاصه کنید. مثلا آدم خودش به شدت پرداسته به این موضوع نقش الگوری یا مثلا تمثیل یه کانسپتی داره، یه مفهومی داره مثل جستا، یه مفهومی داره مثل منظومه، تفکر منظومه. مثلا ببینید آدورنو از چی حرف میزنه، میگه که ما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال یافتن ناهمانی مفهوم و جنس. گفتیم این دو زیر ناهمانی، ناهمانی مهمه سر ما. اگه که ناهمانی مهمه یعنی تعریض ابژه در مفهوم مهمه، اما به ناچار باید از طریق مفاهیم به اشتراک ابژه ها. درسته؟ پس چیکار میکنیم بکنیم؟ هر چقدر که دنبال ناهمانی باشیم وقتی مفهومی میریم سراغ ابژه ها داریم مفهومی توضیح میدیم. خدانا میگه بر همین یه دونه مفهوم دوتا مفهوم کافی نیست، منظومه مفاهیم بسازید سراغ ابژه. ابژه چون اگر که صنعت فرهنگه، اگه یه واقعیت نظامی اجتماعی که اسمش میخواد بگید صنعت فرهنگ، نه یه دونه بگید تعریفش اینه، یه دونه بگید که جنبه های مختلفش اینجوریه. بنابراین سرریز این ابژه بر این مفهوم و از طریق اجرا به این مفهوم دیگه پررنگ کنید. سرریز ابژه بر اون یکی مفهوم از طریق یه چیز دیگه منظومه میزنید. اصلا منطق نوشتن ساختار منظومه نفهوم نه استدلال خرد. این فرم و متن کار مسئله میشه که اگر شما بیایید بعد آدورنو رو ساده بکنید، بگید که آها استدلالش این بود، تمام منظومه رو تحلیل کردید، یه خط ازش در بود. این کار رو نمیخواد باشه. برای همین یه رسم دیگه شکلی حالا گزین بود، یه نه به معنای نیچه ای، ولی یه شکلی از مثلا کل دیالکتیک نفی آدورنو به اصطلاح جزئهای فرگمنت های دو صفحه که تحلیل شد. دو صفحه یا مثلا یکی از ویژگی‌هایی که پیدا می‌کنه آدورنو اینه که پاراگرافش مثلا یهو مقاله 15 صفحه دو تا تازه سه تا تازه کوتاه نمی‌کنه. چون اگه کوتاه بکنیم یه راهی داره پیدا می‌کنیم برای اینکه روند جستاری اندیشه رو انگار بشه. مفهوم جستار استفاده می‌کنیم به جای آرتیکل مثلا به جای مقاله. حالا چه این زبانه حالا جنراتی روشن‌تر میشه. جستار در جایی فکر آشوری رو دوست داره استری، ولی استری فعله ویژه بیشونه. استری یعنی جستجو کردن، استری فعل اسمی برای معصی فعل در حال پیش رفتن در زمان داره پیش میره. جستار هم از جستجو داره میمن به همینجر یه حالت مصدری داره که برای دارم ترجمه خیلی خوبی برد. برای این همه در نظر باید داشته باشه وقتی که به آدم رو فکر میکنی دیالکتیک منفی آدم رو که البته این ویژگی در خود هگل هم هست، یعنی هگل هم حالا شاید با این مفاهیم توضیح نداره، مثلا نقش که آدم به شدت با هم داره یا تو خود مارکسی نظری بیرونی هیچ کدوم اینا نظر این پرداز ساده خطی نیستن. متعادلان هم مفاهیم خودش رو میدوزه برای این معنی خاصی بیاره که پیش خودش داره، پیش هم مفاهیم میگن که جستار تشکر منجون بگیم که اینا با در نظر داشته باشی وقتی میخونی. حتی یکی از کاری که آدورنو به شدت میکنه که مقالاتی که تکنیکای اصطلاح استایل آدورنو باشه دو تا مفهوم میسازه از داره نه که این مفهوم از شرایط اجتماعی میگیره و خیلی از خانش های دیگه میشن که همون جواب های میزن اتفاقی که مارکسی استوتو یه نمی کنه دو تا مفهوم رو ولی میگیره و اینکه از طریق به دیالوگ در آوردن اینا یه روندی درست بکنه که یه چیزایی بگه که این دو تا مفهوم تو خودشون نشون نمیدن، نشون بده که تضادی که این مثلا بین این دو تا مفهوم هست تضاد مکسیمی تضاد واقعی. مثلا یکی از مفهومایی که میسازه در این مقاله حالا خاص این مقاله تعهد یه هنر مستقل رو میذاره در برابر هنر متعهد، هنر برای هنر پرگالری نفسانی هم در برابر هنر مثلا برشت یه سنت دیگه که هنر در خدمت سیاست اینا میذاره در برابر هم. بعد در طول جریان مقاله میفهمه که این اتفاقا از گفتمان امروز داره جریان میاره مقاله داره در دوره نمیشه مثل این گفتمان ها هنوز وجود دارن. ادبیات متعهد ساز شاملو توی کشور ما تحصیلاتی از اومده گرفتن، از این طرف هنر برای هنر، هنر ابسترکت، هنر فلان، همه چیزی که می‌دونید احتمالاً یا در اسمش رو شنیدید، این گفتگویی که وجود داره واقعی هست. این دوره. حالا من یه دوره کانسپت نمیگه، چیزی میشه میگه، یه چیزی که هنر متعهد بر ضد خودش عمل می‌کنه و هنر استقلال بر ضد خودش عمل می‌کنه. نشون میده که چرا این انتجاعه. این دوگانه انتجاعی در شرکت. ولی یک علمان استالیستی که به اصطلاح نگاه آدمه در نوشتار آدمه دائم دوباره ها ساخته میشن که حالا میگم بازسازی ولی باز میشه روابطشون گرمیه وساطت هایی در اونشون گرمیه که تو این دین از طریق راسته این مفاهیم دیگه این اتفاق برای این مثلا خیلی مهمی رفتن اولا رفتایی دیگه نیست که وسط راسته کنی فهمیدی کنش چیه کنش رو فهمیدی ولی همه جمعه هایش کنه همیشه این راسته داره بگم بودم و پرسیش که من میخوام الان بهش بپردازم این که حالا ضرورت و فایده این پیچیدگی فرمال تمام مشکلات و مسائلی که باقی مونده خب حقیقت اینجا مسئله تاریخی میشه اینجا دیگه نمیشه یه گزاره گفت من به این معتقدم خیلی پیچیده میشه اندیشیدن پیچیده میشه از اون وقت در عمل کردن تقریبا ناممکن با این تفکر جستاری خب گسست که ایجاد میشه از مارکسیسم که میخواد به عمل سیاسی منجر یا عمل لحاظ برای همین هم که خیلی از نهادهای مختلف مارکسیستی اصلا آدورنو مارکسیست نمیدونه به نظر من تقریبا تا حدی هم درست نمیدونه آدورنو البته حرفش اینه که ما ضروریه که اینطوری فکر کنیم برای اینکه امکان عمل بیواسطه فوری وجود نداره در شرایط مطلق شدن یا ویژوالی در شرایط خاصی که ما حالا ما که یعنی ما آدورنو بدم واضح همین ما به ما چه نسبت پیدا میکنم من مشکلات زیادی داره حالا متأسفانه چرا ما امروز میباید بریم سراغ همچین متدی چرا نریم سراغ یه متدی توضیح بدی که وضعیت اجتماعی ما چیه در این نظریه اجتماعی مثلا به ما بگی که امپریالیسم این نقش داره نئولیبرالیسم این نقش داره توضیح بده بدون همه این الوانات نقش وارد میشه ولی شدون کافی نیست اگه که ابژه ما وضعیت اجتماعی اینه هیچ مفهومی رابطه هیچ نظریهای نمیتونه بهطور کامل به نسبیگرایی اصلا نمیرسه ولی اینجوری میشه که جنبه های مختلف اینا در هم باید دیگه بشه مثلا دوباره زیربنا رو بنای مارکسیستی دیگه بهطور کامل نمیتونه کار بکنه آدمو به جای زیربنایی که اقتصاد باشه شیوهی تولید سرمایهداری باشه میاد چی میزنه کلیت جامعه که کلیت مفهوم خیلی مبهمه توش فرهنگ هست توش تولید هست توش تا یه حدی سیاست هم هست همه اتفاقا داره میفته پرسشی که هست اینه که آیا این نگاه با همه پیچیدگی‌هاش نسبتی داره به وضعیت ما نه من فکر کنم زیاد یا فکر کنم مهمه البته که فکر میکنم بسنده نیست به شکلی هست یعنی به فراد و نمی نمیشه مون به شرایط انگیزه نه فقط ما به شرایط انگیز جامعه جهانی ولی به اصلا نظر من این ضرورت های بیکتی امکانات فراهم میده مثلا اگه سوالی اگه دارید بگید اگه نه من به اصلا به نیست بالا نه؟ من خواهم یه ایده ای رو مطلب کنم که بیشتر از هر چیزی دارم آدورنو میگیرم و آدورنو به نظر من از بس اول کتاب سرمایه مارکسی بس دوسوالگی کارا بس دوسوالگی کارا دوسوالگی کارا من میخوام بگم که ما با وضعیت اجتماعی رو برو هستیم که در اون یک نیروی بسیار قدرتمندی در جهت یکسان سازی استاندارد سازی بوده شد بذاری اسمش اینطوری بذاریم بگیم ما با وضعیت مواجه هستیم که در اون امر کلی داره متبره میشه حالا مطلق که فعلا میگفتیم خیلی هم مطلق معنی نداره هیچوقت مطلق نمیشه امر کلی جامعه هیچوقت مطلق نمیشه یعنی که فرض میمونه در اینکه جامعه فرض میداره از خودش حد میکنه یه امر کلی یا امور کلی حتی که به صورت عینی دارن امور جزئی رو در خودشون جذب میکنن و این اتفاق به صورت عینی در سطح واقعیت میفته نه در سطح نظر و نکته دیگرش اینه که این امر اساسا به دلخواه فرد یا به دلخواه امر جزئی اتفاق نمیفته بلکه مکانیزم سلوکی داره مکانیزم سرکوب داره مکانیزم تحلیل داره تورم امر کلی در جنبه‌های مختلفی کلام ها کرد هر مفهوم بسته که در جنبه‌های مختلفی میشه دید و من فکر کنم این وضعیتی که مشترک میانه شرایط ما و شرایط جاز و ما از شرط میزنه و فکر کنم در شرایط ما بشه در دخیلی‌تر شده به چه معنی؟ ببینید بریم تبره در شرط افعاد مختلف بریم مثلا چی؟ مثلا در شرط بازار اقتصاد همه چی؟ این دیگه تم کاملا از ماست داره. همه چی قابل مبادله است با همه. چرا؟ چون یه یونیورسال هایی وجود داره مثل پول یا کار انتظاری مثلا که رسالت میکنن و همه چیز رو به هم قابل ترجمه میکنن. بازار تمام دنیا رو گرفته بود. شما خونه رو من اینجا نشستم دارم درس میدم، یکی داره چه میدونم بال بلند میکنه، یکی داره کشور میچرخونه، هر کی هر کاری میکنه ما حقوق میگیریم. با این حقوق ما هم قابل مبادله این کارا رو سازمان مشترک انگار از یه جنس است. جالبه بهش میگه چی؟ میگه کلی شدن اصل مبادله. بازار همه چی گرفته. حالا فرق نمی‌کنه هنرمند باشه یا فلان باشه یا استاد، با پول قابل مبادله است. کار مطلق نیست که نمی میگه. تورم پیدا کرده. متورم شده. به کلی داره وسعت پیدا می‌کنه. و از اون جهت همه چی جو داره در خودش جلب می‌کنه. یا مثلا سرمایه جهانی بس پیدا کرده، شیوه تولید تو کشورهای مختلف انگار به یک کلیتی متعلق شده. مانند همین سایه ها، ولی آیفون داره چه چین تولید میشه تو صورت تولید شده. یه چیز جهانی پیدا شده که منطقش کاملا انگار داره همه جا گسترش پیدا. دارم جوامع مختلف متولد شدن در وضعیت این دوستی یا در وضعیت فرهنگی بگیرید. حالی بود. شما همه ما هسته مانا با سریال چه میدونم کمدی حالی بودی میتونید بخندید. چرا میفهمید که بخندید؟ مگه تاریخی نیست همه چیز؟ چرا ما خندمون میگیره با همون چیز که یه آدمی توی یه بخش دیگه از دنیا خندمون میگیره؟ برای جهانی شدنه فرمانه که تو حالی بود مثلا داره خودش رو بیشتر دیگه میشه. تورم امر کلی یعنی حالا از جمعان مختلف میشه میگی حتی مثلا در سطح فکر کنید کشور در نظر بگیریم باز حتی این معنی داره که این تنیه که دیگه توی خود مثلا مافیا دوزان این سر میشه حتی اینجوری بسید بسید چکتیری دولت ملت دولت مرکزی. چرا همه یه مناطق این جایی که ما بهش بگیریم تکسر جمعیت اندوز فارسی میفهمیم؟ چون زور ممکنه دو نصفات فارسی نمیفهم آدم دیگاه در باید. این تورم امر کلی در شکل چکتیری در فرایند چکتیری دولت مرکزی یا دولت ملت. تورم امر کلی جمعه مختلفی داره. اتفاقی که توی تورم امر کلی میفته اینه که وقتی که امور جزئی همیشه همشون میان زیر امر کلی قرار میگیرن، یه چیزی که میتونست به صورت تضاد بیرونی نمایان بشه تبدیل میشه به تناقض درونی. بذارید یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم. از اپوزیشن میگیم به سمت کانتریکشن از یه فرقه نشه بگیرم. تضادی که بیرونیه دو تا چیزی که مستقل در هم معنی دارن در برابر هم قرار میگیرن، ما میرسیم در برابر دو تا چیزی که از درون به هم وابستن چون در درون کلیت وجود دارن، کلیت بزرگتری. یه مثال خیلی ساده، یه فیزیکی هست اگه که بشناسید یا تمام میشناسید فکر میشیده که یکی از خیلی سلبریتی الان بیشتر چهره فرهنگی سلبریتی آمریکایی بودن که فیزیکای سلبری کنه باشه، ولی به هر صورت یک ویژگی داره که جوک میگه دائما مثلا جوک فلسفه‌اش میگه و یکی از جوکایی که گفتم خیلی استفاده کردم و در کاربرد داره این جوکه میگه که در اون دسته چیزی که قرار نمیذاره من جوک میگم به تفسیری که خودم میخوام بگم میگه که فکر کنید که یه جامعه هستیه حالا زبان ما جامعه این سرکی که پدره میخواد بسته شده برای بشه مادر بزرگ بیش مادر بزرگ بزرگ مثل بیره هشت هم پدر سنتی این چیکار میکنه بوشه بچه هم میگه وسط بازی یا خواب یا غذا یا هرچی این دادش حالا تو ماشین یا هرچی برای بشه مادر بزرگ 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 سرکیف هم مردم بسته به زور میگه اتفاقی هم که میفته اینه که من سوژه من هم یه دشمنی هم هست که سوژه پدره. آخ اون من هم اون پدر ما دشمنی میخواستم بازی کنم میخواستم غذا بخورم این نمیذاره قدرت بیرون از من دشمن هست. این یه وضعیته. یه وضعیت پدر مادر نداره در انگلیس اونم بخواد همین کار بکنه یک جمعه هست بهتر از بازی بکشنه پدر خونه مادر بزرگ خسته کنم میکنه کار دنیا تمام مدت اینجوریه که مادر بزرگ نمیدید چقدر دوست داره بعد چهار روز وقت بعد نمیدونم کادویی که مادر بزرگی برش خریده رو میاد جلوه میکنه که دستبختش دیدی میخواد فلان شیرینی رو درست کنه. خلاصه جامعه زاخته شد این بچه دومیه خودش هم میخواد بره هم نمیخواد خودش با خودش دیگه درگیر آخر هم جفتشون میرن مادر بزرگی هم میبینن قدرت عمل میکنه متاسفانه که میفته اینه که تضاد قدرت میاد در درون سوژگی این آدم جمع وقتی میگیم مثلا تناقضا میرن درون سوژه بورژوازی از این جنس حالا به صورت جوک داره میگه به نظر میاد معنی داره درونیه با خودش درگیره یه بخشی از خودش میخواد داره یه بخشی از خودش نمیخواد داره همین رو تو ساعت اجتماعی میتونید ببینید مثلا تغییری هست هنر رو در نظر هنر اگه در دوره از حال جامعه بورژوازی من تاریخی هی جامعه بورژوازی میگم از بیان زمین تاریخ نگم هنر به معنی تجربه من رستم در این تمش کنم نه اینجوری نیست دیگه مشخصا باید بگیم در چه زمانی در یه دوره از جامعه بورژوازی هنر برای هنر معنی پیدا میکنه هنر ارزشی در خود میشه نمونهش کجا میبینیم چی میگم هنر برای هنر قبلش مثلا حالا تو فلسفه هنر کارت به یه معنی هنر ارزشی در خود میشه بعد یه اتفاق میفته بازار جهان میگیره بیشتر 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 و هنر تبدیل میشه به کار. هنر به عنوان ارزشی در خود در برابر انتقال ارزیابی مقاومت میشه. اکنون چه اتفاقی میفته؟ هنر هم کالاست هم نباید باشه. در پدیده هنر این تناقض در درون پدیده هنر. هیچ هنری نیست که بتونه کالا بودن خودش رو منکر بشه و هیچ هنری نیست که بتونه خودش رو به کالا تحلیل بشه. هنر در درون خودش رو پدیده این تناقض رو درون میشه. باید همزمان هم تحلیلی از هنر این اصلاحی تناقض درونی در مفهوم هنر داره بعد مثلا چه میدونم میدونید هر جوری که برید مثلا فکر کنید وقتی که یه در یه زمانی دین میتونه بیاد در برابر سیاست بایسته بشه نیروی مقاومت ولی وقتی سیاست و دین هر دوشو میشن دقایقی از واقعیت اقتصادی اینا با هم معامله میکنن دین نمیتونه به مستقل از سیاست بگیرد بعد مثلا توی این مفاهیم بیشتون میکنه کنار هم مستقل دردن و هرکی که من دارم میدارم اینه که این واقعیت شرایط اجتماعی خاصی واقعیت همه جهان و همه تاریخ نیست به هم در راه خودی چون نیست میرسیم به دیالکتیک کمک کنیم به کامل از آن درست آدم آن هستی چکلی کرد ولی یه درکیتی هست که سوژه بورژوازی یا سوژه روشنگری فراهم میکرد برای امکان نقد کرده این درکیت واقعا داره از این تاریخ میاد از اون طرف وقتی که داریم از تمران هم به کلی یا هست جزئیات حرف میزنیم هست تفاوت حرف میزنیم از بین رفتن ناهمانی حرف میزنیم طبیعتا واکنش سطحی و یک بعدی به این میشه چی؟ تأکید افراطی در امر جزئی فردگرایی لیبرال تکثر پست‌مدرن تفاوت نمیدونم که همین تمام نهیهای جدید هر آدمایی میشه که چرا ما میتونیم در مورد اون حرف بزنیم به جهت اینکه ما به کلیت در واقع فهم نداریم فقط از طریق دیدن رابطه دیالکتیک جزء و کله که ما میتونیم امید داشته باشیم که از ناهمانی هستیم تفاوت مستقل اینجوری نیست که این کل پس این تفاوت این تفاوت رو چرا میتونیم ببینیم که همون کل داره یک نشاط برای این دیالکتیک اینجا دیالکتیک زبانیه که زبان تناقض درونیه در شرایطی که تناقضا درونیه ما نمیتونیم بیان از آزادی خودی خود به عنوان مفهوم مستقل از کلیت اجتماعی دفاع بکنیم چرا چون ممکنه بعد بریم پشت آمریکا بایستیم که حمله میکنه در راه آزادی بیاره برامون نمیتونیم این کارو بکنیم نیروی آزادی بخش و نیروی تفکر در هم تنیده است نمیتونیم به عنوان کلیت و مشخص انضمامی بگیم آه این آزادی بخش این جنبش خوب اون جنبش بعد دیگه این کار نمیتونیم بکنیم چون همه چیز به هم دارن تبدیل میشن هر عمل رهایی بخش ممکن به ضد خودش بدل شه چرا چون هر چیزی به هر چیزی داره بدل میشه توی این شرایط به صورت تناقض درونی همیشه خودش داره بروز میده و توی این شرایط ما به زبانی نیاز داریم که تناقض رو در درون خودش محوریت بده به جای اینکه بخواد حذف بشه به جای اینکه بخواد از فضا حذف بشه زبان تناقض هگل چرا مهمه مارکس چرا مهمه برای اینکه اینا دیالکتیکی هستن برای اینکه اینا فهمیدن که باید با دیالکتیک حالا چه حالا بحث میشه که چه تفاوتی داره آدورنو با این نظریه. یعنی دقیقاً مسئله دیالکتیکه. دیالکتیک زبان تناقض درونی. حداقل در خانش که ایجاد بشه. یا حداقل در خانش آدورنو بشه. اما اتفاقی که میفته هگل نهایتاً در این بازی دیالکتیک جزء و کل طرف عمد کلی رو. یعنی درسته که دیالکتیک ناپلی پایانه، درسته که فرایندش این پایانه و این جوازایی که حتما با فرستان کردن داریم، ولی در خانش آدورنو دیالکتیک هگل نهایتا دیالکتیک همانیه، نه به معنای این که روح و مطلق رو به ما تحلیل میده میگه این پایان فرایند، نه به این معنا، به این معنا که مطلق شدن روح رو مطلوب میده، در جهتش حرکت دیالکتیک اونم بی پایان، ولی اینجا آدورنو اینجوریه که نهایتاً برای هگل امر کلی مطلوبه، برای من امر جزئی مطلوبه، برای من ابجکت مطلوبه، برای من چی مطلوبه؟ ناهمانی مطلوبه، شکلی که امر جزئی میتونه زیل امر کلی خودش رو نشونه، تفاوت اینجاست. بنابراین یه تفاوت بنیادی برای این حال ایجاد میشه، خودش میگه میگه تنها تفاوتی که میشه با هگل کلا داشت تفاوت در هدف گذاری اینتنت میگه، البته من یعنی هر چیز میگه. بعد خب این دیگه جمله معروفش که دائم یا آدم از دیالکتی که همه کلی جزی حرف میزنه و جمله معروفش که کل ما حقیقته مستقیما پاسخ دیگه که کل رو حقیقت میدونه بحث اینجا این ناحقیقتش اینجا فرد دیار این حقیقت ناحقیقت برای آدورنو با عمل پیوند خورده، با مسئله رهایی پیوند خورده و اینجا شکل متأثر از یا متأثر فعالیت اون سنت مارکس قرار میگیره که حقیقت ناحقیقت عملشون در نظر میگیره، حقیقت پاسخشون معیارشون در نظر نیست. جمله معروف مارکس هست که توی تزه فوئرباخ میگه که معیار حقیقت رو باید بکن نیار، این به معنای عملگرایی سطحی اینکه استراتژیک فکر کنیم به این معنی که در بنیان وقتی میگیم کل حقیقته هنوز در نظر دنبالش بگردیم، ولی وقتی که میگیم کل ناحقیقته چرا؟ چون کل بازتاب ترتوبه، به همین جهت که بگید با این که بیشترین ظرفیت های انتقادی اندیشه برای اندیشه فراهم میکنه به دلیل اینکه دیالکتیک فرمول میکنه و با اون عظمتی که هگل داره، در عین حال طرف سلطه جامعه بورژوازی رو میگیره، طرف کلی شدن جامعه بورژوازی و البته که آدورنو طرف مارکس به راحتی وای نمیشه، نظرش اینه که مارکس به خوبی هگل نفهمیده، مارکس دیالکتیکش این ایراد رو داره و خب خیلی نقد داره مارکس، که من رو من دیگه نمیکرده بودم دقیقا نقد نمیکنه، دقیقا همین دقیقا برای دیگر هر هم به جزئی و هر چیزی که میخوایم فکر کنیم نیاز داریم که دیالکتیکش رو با کل داریم، یعنی رابطه شو با کل در نداریم، ولی این کل حقیقت نیست، این کل این همانی کاذبه. کاذب به چه معنا؟ به معنای این که سرکوبگره، به معنای این که میخواد تفاوت مثالای روزمره بزنیم، تفاوت انسان آزاری زبان با انسان فارسی زبان میخواد از بین ببرم، من یه خواهد ببرم، ولی میگم انسان آزاری زبان نمیتونم به صورت مطلق مستقل از دولت ملت ببینم. این هم چیزی مثلا این چی که کل حقیقت نیست ولی ضروریه، ناحقیقت ضروریه که در حال چرا ضروریه به دلیل هست نه به دلیل اینکه میخواهیم باشه، به این دلیل ضروریه. هم اینجا این تمایز که مثلا دیگه با هگل خدیجه با دریه میگه، یعنی تمام غرب نیست مثلا حتی تجربه‌شناسی شده دیگه محدودیت سوژه انسانی رو به این معنا که امکان اومدن بیرون و از یه واقعیت ترس دارن پذیرفتیم دیگه، در درون این محدودیت و باشگردیتی که داریم میتونی حرف بزنی و مسلمن سوژگی در ساخته کاریه، ولی از اینجا به حسب سوژه نمیخواد بریم، یعنی با دیالکتیکی مثل مثلا فوکو نمیخواد سوژه رو حسب بکنه، نمیخواد بگیم که طبیعتا آدورنو ما اینو میگه که باز سوژه حسب بکنه که سوژه دیگه نمیتونه مبنای حقیقت باشه، من به درون خودم در اوج درک خودم از وضعیت مارج میکنم هم اون در ساخته کاریه، من به درون ساختار میلم که اجرا میکنم همه اون در ساخت تاریخی، این که مثلا سرعت فرهنگ کارش رو نداره زیاد میشه با حالا صنعت فرهنگ یا سافیستیکیشن فوکو. فرقی که میکنه اینجا از این نظر نظر نیست مشترک پروژه های سوژه سازی و کورسه های سوژه سازی داره میگیریم. ولی فرقش این میشه که تو یه سری جاهایی رویکرد کاملا ضد سوژه میگیریم. فکر میکنم فوکو مثلا بیشتر میره به اون سمت. ولی اونجا نگاه دیالکتیکی و فوکو اصلا به همین دلیل میگه که مثلا فرانکفورت هنوز مفهوم سنتی سوژه رو داره. به نظر من درست میگه به یه معنایی. دقیقاً به این دلیل داره آگاهانه. بسیار ظرفیت اینه. اگه مفهوم سوژه رو حذف بکنی به طور کلی دیگه مسائل یعنی لحظه های کلا منتفی میشه. کما اینکه فوکو عملا میگه که مثلا لحظات رحمی معنی نمیده. قدرت داریم و مقاومت در برابر قدرت که بخشی طبیعی از ساختار قدرت. حالا میشه در مورد فوکو هم خیلی مهمه. ولی اینجوری که آدورنو مستقیما میگه که من اول دقیقا تینی که توی سری از فلسفه مطرح میکنه و توی مقدمه دیالکتیک منفی میگه که من از وقتی که حالا تشخیص دادم که کارم چیه و مسئله رهایی الان من شدم هستی فهمیدم که مسئله من اینه از بین بردن توهم سوژگی از طریق قوای سوژه. حالا توهم سوژگی که اینگه من توضیح میده که من داره چی سلطن به توی سوژگی داره خودش نمیده یا اصلا امکان تخیل چیزی دیگه از جهان امروز رو از بین برده سانت فهر یا هر اسی که بخواهد بده. دیگه جیمسون یه جمعه خیلی جالبی داره میگه که ما در جهان زندگی میکنیم یه نگاهی به فیلمهای تخیلی و تخیلی بکنیم که پایان جهان یعنی پایان منتظر شدن کره زمین کاملا قابل تخیل داره همه ماست. ولی وقتی این سیارهای دیگه مناسبات سرمایه‌داری باسته دیگه مناسبات سرمایه‌داری قابل تصور نیست پایان. این چه تخیلیه؟ این تخیلی سازی خاصیه که انقدر محدوده که پایان کره زمین رو به راحتی تصور میکنیم همه ولی پایان روابط سرمایه‌داری رو هیچ وقت نمیتونیم تخیل کنیم. آدورنو میگه در وضعیتی که وجود داره که این شکلیه باز کردن راه اون تخیله نیاز به هر شکل داره. چون هر جور مستقیمی که من بگم حد میشه دوباره در برابر در دل همون ایده های که از فرق بگیده. یه همچین چیزی. من فکر کنم اگر که این تبرمند کلی معنی دار باشه برای وضعیت امروز ما وضعیت امروز ما که میگم به فکر از این وضعیت مدی نیست. این وضعیت مدی یه برساخت مشخصه که باید توضیح بدیم که چرا مدی فکر میکنم. نظرم به فکر کافی نیست. و بعد این موارد دارن تحت در آوردن تولید ناخالص داخلی و نمت توضیح اقتصادی با باید ندید کسانی که واقعیتا نیمامی سیاسی ولی اگه داریم در مورد مثلا در مورد سیاد اصفادی داخل کنیم در مورد هنر فکر میکنیم در مورد داخل فلسفی فکر میکنیم ما پیوند داریم با وضعیت جهانی همون ماه ملی پیوند داریم به ماهای بزرگتری که باید در آورد این ماه یه ماه مشخصه یه از ماه ملی و ماه جهانی هم نمیشه سریم باید در بیم ولی به هر حال میشه در نسبت با این ماهای مختلف در ابعاد مختلف تورم امر کلی یکسان سازی استاندارد سازی رو میتونیم تا حدی فکر کنیم که به صورت عمومی اتفاق افتاده در اون صورت دیالکتیک نظر هم در بیش این دیالکتیک مبنی هم این لحظه کنم به کار با برگاه به برای هر گونه تکیه کردن بر مفهوم پرازی آدورنو اون جایی که داره از جامعه خاص خودش در میاد خطا است مثلا در مورد موسیقی که داره هر چیزه آدورنو کاملا داره از سنت موسیقی آلمانی اتریشی مفهوم پرازی این کار مرسوم الان توضیحات که یه دل ترجمه هم کردن این چیزا این هم مفهوم آدورنو میارن زاد میزنن این مثلا سراب و مزهگی و همانیشا دریان رو باقی میزنن و از اون برن مثلا کل موسیقی ایرانی هم در میگرد باز البته این سراب و مزهگی و همانیشا دریان هم فرهنگ هم باید در وقتی نید ولی وقتی میگه نگر یه ایتیبایی شن از یه آدورنو رو نمیشن دوی ساخت آقا در موسیقی ایران مثلا دوباره مفهوم پردازی کن ولی پروسه جستاری که کردن منظومه ای اینا هنوز معنی دارن برای من هر لحظه که نگاه می‌کنه فکر کنم کجاش هنوز معنی داره کجاش در اساس اون واقعیه که ما باش مواجهیم معنی داره این پروسه‌ای که ضرورت هست خوندن باید باشه من چی خلاصه من هر مقاله‌ای که اون می‌گم هست چی من هر اگه سوالی داری یا خودت بگو یا اینکه
این خودش برمانی بود برای که ما بیدیم که این اتفاقی هم سنگه خود در واقع خیلی
تناقض تو آدمو الان میگم که چی سن سن بزنم چون من اونم رو درس میدم جامعه فیلسوف رو میگوشم در واقع چه کار کنم بعدن و بعد شما بچه ها دوستا به تناقض میشن مثلا مثلا من دیوانه ام به طور روانکاوی شده مثلا هفته پیش هایدگری بودم من اینجا سوال فکر کردم ولی نه از من با آدم ها میدن باز موضوع هیگلی خاصی که میدونی من توی که با هم دیگه هم جلسی داشتیم سخنانی بس در واقع داشتیم اینه که دارو داره بسته میشه مسئله در مورد خود الیاس میشه است پس اول آدورنو رو آیا میشه به یه معنایی گفتش که در نهایت دترمینیسته این اگه سوژه رو بر ساخته وضعیت میدونه را اون وضعیت هم حالا هر چی فرض کنید به خصوص اقتصاد مارکسیستی شما میتونید مارکسیستی من یه دیدگاهی که گسترده‌ای که حالا به زور حالا بخوام یه واژه بشه لاکان میگه فرهنگ ولی خیلی کوتاه‌تر از همین اگه اینو بخوایم بحثی رو کنیم وقت سوژه دیگه اصلا وجود نداره اینو من میفهمم شما که آدورنو دترمینیست میتونه باشه یا نباشه ولی اگه اون وقت بیاد از اینکه دترمینیست هست یا جرم‌گرایان میدانید تعیین‌گرایش سوژه اون وقت میخوام چی نجات بده اگه معیارهای خود رهایی از بحث خود امکانات سوژه بسانده یا خود وضعیت در اومده اون وقت اصلا چی میخواد نجات بده چه امکانی برای رهایی بده آیا میتونیم بگیم خب حالا همین کورسوی حداقل رهایی که ما تو آدورنو داریم همینی که هست آیا اون بیعملی آدورنوی که از دلش این ماجرا در میاد به پلیس هم به بعد زنگ میزنه خودش محصول همین چیز نیست همین پذیرش این تحیل مطلقی که وجود داره و اصلا خود بیعملی به لحاظ عینی وقتی ما میگیم معیار حیات داره عمل پیدا کرد تصویر خود واقعیت موجود نیست حتی یه عمل کور من خیلی موقع همه چون لازم ندارم حتی یه عمل کور رو من ترجیح میدم خیلی موقع بیعملی باشه بیعملی یه جست متفرنانی هم داره دیگه مثلا میگم آره این تکشان که می فهمم که شما مردم تو آدم بیرون نمی فهمم نفهم من که خیلی خبر هم می فهمم شانه به نظرم بود که نمی فهمم بیاد بیرون به دست که من که می فهمم نمی آم بیرون به تکشان که خواهم بیرون این بی عملی که آدم بهش می رسد اینکه عذاب بشدار ناشی از رها کردن هم بدن خودش فرار به بیرون این همه که این تکش کنید این
دیگه در بحث سوژه نداره در بحث سوژه به هیچ داری میگه در بحث سوژه ظرفیت های انتقادی سوژه رو کاملا تبیین میکنه نیست این افراد این نقدی که میکنی در تحت عمل در بحث سوژه به نظر رو
کجا میاره؟ سوژه شده
برد اصلا سوژه این شکلی
رو متافیزیکی
رو در کجا سوژه رو میاره؟ آخه اصلا بنیان متافیزیکی نمیخواد بده برای چیز در همین هم بنیانی که میده حتی توی عمل که بنیانش متافیزیکی نیست یعنی آدورنوش تحریکی نمیده به مومت مثلا که بگیم سوژه یعنی از اینجا شده هیچ فهم داره در درون اون کانتکست با ظرفیت که سوژه داره داره فکر می‌کنه
نشانه های مقابل مثلا در میاره
اصلا نمی‌پرسی که از کجا در میاد انگار که اصلا هست چرا چون اینو از کجا می‌بینیم وقتی که میگه تو بتونه تحلیل می‌کنه به ما نشون میده که سوژگی معنی داره استفاده کار رو شدن اساسا منطق مستقیم یعنی اون حقوق صرف نیست تعامل سوژه و اوجت داره کار شما به چیه مصیبی دیالکتیکی از اون طرف میاد تو ادبیات فکر تنظیم این اقوای دیگه یا وقتی که در نامه کسی با حرف میزنه اصلا به این معنی که من گفتم که مثلا روح مطلق باستا به مطلق شدن جامعه در بوجودی دیگه یه نفسی هفته نداره اتفاقا در برابر مثلا خود نگاه فوکویی یا نگاه حالا جد سوژه تمامی تحلیل آدورنو روی افراد تقریبا بیشتر تحلیل نه تمام بیشتر تحلیل تو موسیقی شناسی چه وقت از جان حرف نمیزنه از فرد حرف میزنه یعنی سوژه به نظرش معیده از کلاسیسیسم حرف نمیزنه از موتور تحت میزنه، به طور تحت میزنه، از بارو تحت میزنه، با خرد میزنه یعنی سوژه رو حل نمی کنه در فضای اجتماعی از دیگر وقتی حرف میزنه این تحلیل اجتماعی هم با ما یه جنبه ای از تمامی اون بحثه دیگه که حرفی دیگه میکنه میاد اول مثلا که هم مقاله سیاه هایی که شما حضرت کردید کار اولی که میکنه اینکه میاد داشته میدید اگه در درون تاریخ اندیشه وایسی در درون خود فلسفه هگل وایسی به این دلیل از کانت میاد نشون میده که به این دلیل اینجا هگل با خودش متناقض ولی اگه بخوام هگل رو ول کنم بیان بگیم که اصلا هگل چه معنای اجتماعی داره معنای جهان امروز اگه چی بخوام هگل نگاه کنیم چیه اون موقع میگه از اون میذارم بگم این دو تا تحقیق با هم همسان نیستن در یه بود هم نیستن بنیان مشخصی هم ندارن ولی در کنار هم دارن چیزایی هم میگن این همچه دیگه منظومه ای از این ماجرا در مورد عمل ولی بحث در مهمی بود در مورد عمل اینجوریه که اصلا در خودم نهایت وقتی تزم تکسیسی اصلا به همون بیاد که من با یک تحلیلی که اگر ایناس میگیرم مفهوم پرکتیس آدورنو رو داره نشون کنم که میگم طرف مارکوزه باید استخانه که اون نشون خواست ولی این شکلیه که واقعا این بحث وجود داره اونجا هم البته بنیان متافیزیکی نداره آدورنو و هوکانه از اواخر دهه 30 در از اواخر دهه 30 به بعد باز ظهور پاشی این نقدی که دائم داره مثلا همچی بشه به ویژه از مثلا تحلیلای بقیه اعضای نقد فرانکفورت مثل فردی کولا اینا میان بحث اینو میگیرن که ما وارد یه دوره از سرمایه‌داری شدیم که با اون چیزی که مفهومی فرق داره ما وارد یه دوره از سرمایه‌داری شدیم که دیگه آگاهی طبقاتی معنی نمیده ما وارد دوره از جامعه بورژوازی شدیم که جامعه بورژوازی مثلا یه توضیحی که میده در مورد مارکس میگه مارکس اون موقع که مارکس حرف میزد هنوز تفصیلا در مورد دو تا دفاع میشه داره مارکس کرد اون که اینجا نقد داره و میگه دو تا دفاع میشه کرد یکی اینکه طبقه سازی معنی علمی داشت و شکل میگرفت و یکی دیگه اینکه هنوز اون جامعه سرمایه‌داری کاملا مسلط نشده به از بین بردن امکانات آگاهی طبقاتی برای همینه که تفکر مارکس در از سال 60-70 باز یه معنی داره امروز دیگه معنی نداره از با یه تحلیل‌های تاریخی نهایتا میرسم به اینکه اصلا رفتن میگه یه امکان عمل از بین رفتن عمل به معنی سیاسی برای همینه که ما میایم که صاحب حالا هنر اندیشه اینجا یه ارزش داره اینجا واجبه که خواسته و به نظر من این چه در مورد اون دوره قابل نقده که در آلمان اون دوره بایستی در نوای جامعه دانشجویی یا هنوز به دیگه کلام شده و داره رو و بویژه در برابر شرایط اجتماعی مثل خاورمیانه کاملا نامطلوب چون اصلا این شکل چسبیدن بین عمل در سطح نظر و اندیشه صرفا و هنرحالا به نظر من خیلی بی مسائل ایجاد میکنه از این نظر من توی عملش هم اپیستمولوژیکی بلکه در تحلیلش از وضعیت تاریخی آدورنو به اینجا میرسونه که الان عمل سیاسی امکان واضحش فاشیست فراهم میکنه در جامعه آلمان و خب خیلی اولا که خیلی لوکال میدونه خیلی محلی داره نقدی که مارکوزه بهش میکنه در این محلی مارکوزه میگه که مارکوزه آخر بعد از جنگ که نیمه کالیفرنیا نیمه آمریکا برای همه کالیفرنیا بعد میگه مارکوزه رو دعوت میکنه 1968 دیگه سخنرانی کنه یه داستانی که بین آدورنو و دانشجوها که آدورنو مجبور میشه زنگ بزنه به پلیس پلیس میاد اینا میگیره اصلا همشون آزاد میکنه شهر ولی بعد اینجوری میشه که دیگه این شده سمبل اینکه آدورنو چیز دیگه فاهمه گر همین دانشجو یه چپ فلان که حالا این یه دفاع میشه که رفاه من بیاره مجنه به پلیس ازش اصلا اول دارم چون این بحث مفصلی با مارکوزه همینجا میکنه که اون تو نبود اینجا یه چی شده رو مجبور بودم اینا بسیار ریسرچ 50 نفر آدمو خراب کردن نه مسئول این ریسرچ ها کلا نه بعد مارکوزه هم دیگه زود صدا کرد اصلا نمیاد بزنه بیا سر خراب کرده مثلا بشه که کلاس در مورد بگم که کجا من تحصیل دارم چه حالا این داستان جزئیات از جزئیاتی که بگذریم بحثش اینه جادوی یکی دو احساس تو آمریکا هی برنامه جنگ ویتنام حرف میزنیم و اینکه جامعه دانشجویی به اون جواب بده پای که پابلیک کانشسنس رو جاش داره در مورد جنگ ویتنام خیلی خوب من یک سال تو آلمان اینجا فاشیست هم مستقر اینجا فاشیست که غلبه داره من نمیتونم اینجا دانشجویی دفاع کنم یعنی حتی نقدش به عمل هم به شدت تاریخیه و مشخص و من فکر کنم اینجا جایی که فقط باید داده بود یکی از اعضایی که دعای مادرانه میکنه که میگن این یکی از اعلامیه هایی که آمان تشهر کنه میگن انقلاب تو خیابون داره راه میره پروفسور آدورنو داره در مورد انقلاب توی اتاق چرخ میزنه ما دیگه نیستیم دیگه میشیم جدا تو خیابون هست داستان و آدورنو دفاعی که میکنه هم مدارس شخصانه چند مقابل من یک توی مصاحبه ای میگه که من این بیونده اصلا دیگونه میکنه آدم های شما مطمئن با شما میشن دیگه من الان دارم تو کار دیگه من بعد دیگه که من دیگه ادیت میکنم این خیلی برای مهمتر از اینکه برای مدار شما هستی و خب آقا هم که هرناف هم هستی یعنی اصلا کتاب هم چیه همون کتاب نظری که باید شناسیه که دیگه میرم سکته میکنم یه باید خود سکته میکنم همون در حضر زرواز هم میکنم و تمام نمیشه آقا تقریبا تمام و یه بحثی که خود آره مطلع کشی که خود مرد این یعنی خیابون جنگ یک کلاره بعد این وقتی که آدم فکر میکنه بعد 45 سال من میفهم کانسرواتیو این تشکیه بحث این طالب یعنی میشه گفت که زیادی که رادیکال میشه زیادی که مفهوم عمل که رادیکال میگیری اونقدر که تمامی شکل‌های عمل ممکن رو بی اهمیت تلقی میکنی زیادی رادیکال شدنه که خود آدم رو جای دیگه به کسای دیگه نسبتش بوده ولی زیادی رادیکال شدن معادل کانسرواتیو از اون ور میرسه به کانسرواتیو این اتفاق میشه در مورد هر من می فکرم تو دیگه نمیتونم استفاده کنم در مورد شرایط کامپایز میخوام یا که نه مثلا دارم ولی یعنی باید دوباره حرف زدم ولی وقتی که بعد سی پنج سال نگاه میکنیم خب ماکوزه دقیقا همین کار کرد ماکوزه یه جوایی مثلا مقاله در مورد رهایی که نوشت چیزایی که نوشت نه باید تن بده به جنبش دانش که نمیخوام ماکوزه تختر کنه ولی ماکوزه کاری کردیم اومد این بود که اومد سعی کرد نظریه هنری بده چی همون بود دیگه باشن اصلا یعنی یه روز بیاد که بیاد هر دوست داره سعی کنه بگم این فاجعه است اون نه این چیزی است چیز دیگه چند تا فکر تو کار نمیاد در مورد شهر اون بسته حالا خلاصه همون زمانا می‌نویسی این مقاله نیست در مورد دیوار شناسی در مورد ظرفیت های هنر و اونجا کاری که داره می‌کنه اینه که داره نشون میده چرا این دانشجوهای اروپایی حالا در خصوص و حالا در این بحث داره که ریختن بیرون و شکل از هنر که میده فخره تحصیل بزرگی داشت یه سیچویشن نیستا بگیری تا همه جریانات هنری اون دوره ما توزه یه چیزی داره فهم میکنه یه ظرفیتی از آزه نظری تو میگرده بازاران همه میده یه اینا نشستن اینجا نظریه ندارن نمیخواد عمل کنن دور ولی نظریه ندارن کسی که نظریه میدونه ما آنه چرا حرف نمیزنه و خودش حرف میزنه و به صورت خیلی دوست شدم اصلاً عمیق دقیق فلانه ولی که فرد سالی که گذشته از این ماجرا تقریبا شده مقاله ماکوزه ایست که خلاصی که یه همه هست نظره که باشه از این آدم هم چنین که مهمترین که فوایی که داره داره خونده چه چی داره شده فرسده چه چی داره شده همین سیده چه چی داره شده عدمه نازه کنم خیلی راحت نمیشه این خواسته رو بیزن زن میدونی؟ یعنی نمیخوام بگم که پیشگویی کرده همیشه کسی که خواسته بازی رو پیشگویش درست داره که جهان جهان سیاهیه همیشه در سیاهی بازی هم به تو داره نماد مهندستانی میمونی ولی در واقع اینا هم باید دید یعنی این هم رفت به سوالت رو داشت هر که من آخه یه حدی نجا نکته دیگه این که هست اینه که آنه تو تحقیق دارید خود سوالت رو بخوام بگم که چی دیگه میشه صورت من میشه عرض کرد اینه که به هیچ وقت به نماد سیاست رو نبرد کرد که هم به کلی باشه یا کلی از درد کرد نماد سیاست نیست کلی از درد کرد یعنی ترامپ اگه که مثلا بخوام ببینیم پیروزی واقعی استفاده از سیاست ممکنه بشه اینجوری میشه تحقیقات فاشیست میشه تحقیق داره این تحقیق حالا آن خود هم اگه که در نوست دوره سال که بودیم از تحقیق خود خود مسئله آدورنو اینه که اگه که ما آیت رو حل شدن کلیزی در کلی بکنیم داریم تمایزها رو به زور حذف میکنیم منظورش از آن حقیقت بودن کلی اینه چرا اگه کلی رو حقیقت نهایی همه جزئی ببینیم داره اون چیزی رو که جزئیه تقلیب میدیم در به کلی برای کلی به این معنی ناخد بزنه این یعنی به این معنی نه حتی به معنی که هیگل امکان رسیدن به کلی رو فراهم میکنه یا اصلا جامعه امکان مطلق شدن هیچ وقت داره این شکلی نیست میدونه که امکان نداره اون ظرفیت هم فقط اگر هم یه داره همیشه جامعه مطلق نشده هنوز این مطلق اصلا این مفهوم انتظاری هست که گرم هشت دفعه بگرده مثلا اینه که وقتی حرکت صدادادن در همه جزی رو اگه از طریق مثلا تکن گفتمان همه کلی بخواهد انجامش بدیم یه چیزایی رو مجبور از همه جزی حد کنیم شاید هم چاره این خیلی نمونه ها ولی مثلا اینکه بدونید که اینم ناهمزه است یعنی اینم هستی از یه همه رفتی به این من داره من این دروغه کلی کنم این یعنی هم اینی هم واقعی هم در این آن حقیقت نهایی سفرد آقایی هم در این سجاعتی چی؟ بگم اینکه مثلا این مثلا از سوژه مطلق ایدئالی تا نگاه نامینالیستی فردگرایانه آدم این دوتا رو مسائل جهان امروز میبینه و واسه که همین تحت اتفاقات ایدئالیستی همه تقریبی تر هست به هیچ وجه دشمن اصلی تر آدورنو اون نامینالیستیه که به فردگرایی میره که جزو میگری لیبراله و حالا اشکال پسوده میشه اون آدورنو نمیده بنابراین به هیچ وجه نمیرسه به تمام حرفش اینه حرفش اینه که بین این نامینالیسم و ایدئالیسم یه جور فاصله حالا تو مثلا در به تاریخ جهان که مطرح میکنه یه نگاه پروتیویستی چه جوری مشکل داره نگاه ایدئالیستی چه جوری مشکل داره کجا میشه وایستاد یه مفهوم دیالکتیکی هیچ جنی مثلا حالا من میگم هیچ برای اینکه نمیتونی جمعش کنی ولی دقیقا بحثش همینه که نه فرد رو حذف کنی نه جامعه رو مطرح کنی به یه معنای من فکر می‌کنم میگم اول اینکه من همیشه توضیح که میدم اونم خود درگیر خیلی از درگیر که توضیح کنم تخصیص فلسفه داری من بعد هم یکی اساسا پرسش نسبی گرایی یه جوری به نظر من نسبت پیدا میکنه با تئوری تفاوتی حقیقت نسبت پیدا میکنه به جدایی مثلا سوژه و ابژه رو میگن برای اینجا از یه جان خاصی هست، یه سالت خاصی هست فلسفه میشه نفتی گرایی، میشه همین مسئله رو از جهان مختلف به شکل مختلف تشکیل داد. من فکر کنم مثلا از نگاه اگزیستانسیالیستی ممکنه به این مسئله شبیه نیهیلیسم برسی، نه فقط مسئله معرفت شناسا نفتی گرایی مسئله چجوری تعریف بکنه. به یک جایی میرسه که توی فلسفه ای که در چارچوب مسئله رهایی قرار میگیره، این مسئله خودش رو تو مسئله عمل میشه میده به نظر من، نه تو مسئله شناخت. آدمه در مورد مسئله شناخت به هیچ وجه نفتی گرایی نمیمونه. مسئله دیالکتیکش دائم داره تو اون منظومه حرف میزن با منفی نرانیست که نفت کرد همه چی رو همش نفت بشه. باید ببینیم توی کلیت از منظومه که میسازه یه شکلی از تحقیقات داره بازتولید میکنه. من فکر میکنم توی اینجا مسئله نفتی گرایی تمام مسئله شکل داره اینجا مسئله عملی این ممکنه تبدیل بشه به نفت خیلی خیلی کلی و برنده که مثلا نفتومور مثلا فارکوت دارن خیلی از آدمان که منتظر با هم دیگه فارکوت میرسن دیگه مثلا سمادان ولی خب من فکر کنم شما میشه از دست کده جمعه بیادن بیدن ولی آره مثلا من دارم بیشتر اما رو بیدن سال دیگه؟ خب نفتومور بیدن
ببینید صحبت کردن شد در خود عمل کلی این صحبت کنید یک این داخلی که اصلا در عمل کلی وجود داره با اون ما شاید ریشش برگرده به یک واکنشی به این دارایز کردن عمل کلی تو هر دوستر مثلا تو خود بگه و اصلا میشه ریشه هایی شما کاملی آدمان هم بشه میدازی به مسابقه کلی شرطه ارادی شرطی بگید داره مرده خود این شرط دانستن همه چیز به هر حال آیا درسته ما بگیم کلی سازی یک خشونت یک سرکوبی به تحمیل میکنه به تمام تفاوت ها و در واقع با حضب تفاوت ها و تقریبا تفاوت ها باید بگیم همین رو باید بگیم آدارم نرم کنم ترکیب به تفاوت ها اینو مقابل در برابر حضب تفاوت ها که با خشونت هم کنم در عرض سیاسی در عرض فهمونی هم بشه بیدی از خشونت همراه چیش قبول نمی‌کنم. اما مسئله اینه که وقتی ما از رهایی صحبت می‌کنیم، این موقع شما میگه از رهایی صحبت نمی‌کنید. این موقع از ما این هست. من مشکل ندارم. ولی وقتی شما رهایی صحبت می‌کنید، یه دلالت سیاسی داره، یه دلالت رهایی بخش داره نظریه. حالا اگه این مدرسه نباشه، خود این رهایی یک دیگری داره میگم دیگه. خود این رهایی یک ماهیت کلی داره. وقتی مثلا از عدالت صحبت می‌کنید، عدالت ماهیت کلی داره. نمی‌تونیم. من قبول دارم توی که ادارت برای اینجا دارم برای اون ولی در حال است که ادارت کلی سوال اگه ادارت کلی هم کلی هم دست کردید اون وقت میتونم هم میگرد که در حاله بتونم استعداد اینجا دفاع کنم از اینجا باید بحث گرم برسید مانه قربشون به تاریخ دیگه است. ادارت برای ما اینه از بوگو بشر اسلامی هم داریم ما که در منتوجه سرکوبی باشه مثلا چی؟ مثلا که این نکته است دیگه تو مجبور به اینکه بتونی نقل ممکن کنی از این کلیت حرف بزنی وگرنه اینقدر اتوماتیزه میشه در مورد اساس کلی از چی حرف بزنید که نقد کنید تا هر چیزی مثلا مفهوم داره این نمیخوام بیا هم تعریف کنم از ایده خیلی در مقابل شهرگیری رهایی درست این رقابت رو سوچیدی میکنید و یه شکلی از مقاومت لحظه‌ای در مقابل کل رو درک میکنید ولی تفاوت آدمها برای اقلیت سازی ها همین باید باشه دیگه چجوری میشه به این امر کلی بازگشت نه به کلی که آدمها با از پنجره اندازتش بیرون میکنه لگن و میشه دوباره بهش برگشت کنه اما شکلی از محلی سازی در
سوال مثلا واضحه؟ سوال روشن من مثلا این که آدمدار اتفاقا مثلا چیزی که آدم باید مشکل داره این چیزی که در آنجا داره اینه که برای عمل امر کلی احتیاج نداره یه چیزی از مطلق کردن امر کلی احتیاج داره آدم هر که میزنه اینه که اتفاقا ما برای کلی خیلی احتیاج داره ضروری هم هست یونیورسال دائم هست ولی مطلق کردنش مسئله سازه به یه معنی چون نهایتا باور به عمل اینجوری تفکر کنم به عمل جمعی سیاسی بخوام فکر کنید یک شکلی از مطلق کردن عمل کلی انگار اتفاق میفته که بقیه حاشیه جزئیات رو میتونید بذارید کنار فعلا به منظور این حد این شکلی از مطلق کردن اینجا اتفاق میفته لازمه با اون مسئله داره این مسئله رو من این شکلی میفهمم اگه بخوام یه تحلیل باز دوباره حالا اجتماعی بدم از جزئیات که من فکر کنم در نگه مطلق مسئله اصلا اخلاقی به این معنی مثلا من خودم سوالی که پیدام کردم به این راست مثلا به این جهت اومده تو اینه که مگه میشه که با این فلسفه آدورنو به هیچ وجه نسبتی با اخلاق پیدا نکرد مثلا اخلاقی که آدم باید چیزی بپذیری چیزی نمیتونه میتونه باشه. فکر کنم ادامه داشت که نمی دیدی اخلاقی بیاد به درمان. ولی حالا از این بگذاریم وقت اخلاق بشه. یعنی آدم اینجا فقط سازن اخلاقی. یعنی معمول خیلی بنیادی اخلاق هست پیدا کنه. اینجا مسئله من فکر کنم اینه که در قرن 18 و 19 از اینجا هم شما نیستم شما هم حاضر میکنه در قرن 18 و 19 انسان اروپایی دچار توهمیه که میتونه جهان رو به خوشبختی برسه. 90% 84% زمین جهان در اول قرن 20 حاکم اروپایی داره. به همین پروسه از زمان هگل داره پررنگ میشه. نه از قرن 19 پدیده استعمار حالا سرمایه‌داری جهانی هست که میشه مثلا بذاریم داره بس پیدا میکنه. انسان ایدئالیسم اروپایی آلمانی انسانیه که باور داره که میتونه جهان نجات بده. انسان اروپایی در میان قرن 20 با فاشیست به این نتیجه میرسه که اشتباه کرد. نمیتونه اروپا خودش واسه جهان از دست بده. مسئله من با این هر دو تا اینه هر دو تا انسان اروپایی هست. چه اونی که ناامید شده اینجا از عمل دور شده، چه اونی که از طریق مستقیرایش داره جهان رو چک میده صورت بندی میکنه. چه انسان ایدئالیستی، چه انسان آلمانی. در هر دو حالت انسان اروپایی هست. این یک نفسی اروپایی میده باره این نمازه. آدمون نهایتاً به عنوان انسان اروپایی هست. صادقانه است. برای اینکه نشسته تو آلمان داره در راه ما را به فرق میزنی مثلا. یا اروپا هم فرق میزنی مثلا. ولی به اصلا این صادقانه بودن به فرمان حل نمیکنه. یک بولی داره از زمان انسان اروپایی هست. که زمانی تکامیدش متفرق شده حالا نامید متفرق شده. داره به بحران اروپا پاسخ داره. دیویست سال حداقل 200 سال قبل از آشوریت که با همون ابعاد جنایت داریم چه در آفریقا و آمریکا.
به جنبید ناپلئونی
برای آشوریت میشه المانی. چه برای لویناس، چه برای آدورنو، چه برای تمام این فکتورهای انتقادی من دارد. تمام یعنی اغلب. خود مارکس در زمان این وسط یک استثنای غریبیه. مارکس متأخر اساسا نگاه استثنا و ثابت ما همیشه ما میشناسیم چیله تولید آسیایی و اینا اینا مال اصل 53 از اونجا به بعد اصلا مارکس یهو پشت برده انقلاب آمریکا این چیزه که برده داری آمریکا از آن اکسالش هست یه جوری باید این فکر چی به فهمیده بخش بزرگی از اونش داره تقریبا دو جلد از بعد آثار مارکس انگل که بیشتر شمال مارکس روی اصلا برده داریش بخون هیچ که نمی کنه چون ترجمه نشده این هم تو برده داری بعدیش مثلا تو دهه 90 چاپ نشده بودی رفت نمی سودن خود اتفاقه عجیبی که مارکس داره نداری ما تیادولو به نظر من این واکنش افراطی انگار انسان اروپایی به بحران که وقتی از ظرفیت سوری حرف میزنی جلوی اینقدر ظرفیت دیگار دموکراسی هم حرف میزن این گفت کانسرواتیزمش معنی داره وقتی که همه بهش نگاه کنه فوقالعاده است که از آن یعنی از آن مهمترین شکلیه که من از شخصی گرسان میکنم ولی همچنان این اقدام شدت شده اونم تحت سوسیس هم میده مطلق شدن امر کلی رو ایجاد میبینه حتی اونم به دلیل ایجاد میبینه که از زاویه بحران اروپا داره حرف میزنه اگه خودش میگه با سالی که دید میخواد